صبحانه با خبر.
هفته صبح، وقت صبحانه است. صبحانه با خبر. هفته صبح دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. هفته صبح دوشنبه 27 شهریور ماه، آخرین هفته از تابستان گرم ایران. سلام، صبح تازتون بخیر. این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست برای شما شنونده سحرخیز کامروا که هر روز رو همین موقع خوشخول مثل خورشید سر قرار صبحانتون با ما حاضر میشید. فهیمه خضرحیدری هستم، از سویای خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، به شما سلام میکنم. سلام میکنم به شمایی که از ایران، از هر کجای ایران، از هر کجای صبح ایران صدای ما رو میشنوید. برامون پیام فرستادید و گفتید که در زندان هم صبحتون رو با ما آغاز میکنید. صبح شما که به هر دلیلی در زندان هستید و ما رو میشنوید، به خیر. هر روز میتونه یه امید تازه باشه، امیدی مثل آزادی. خوش آمدید به 90 دقیقه برنامه زنده و تازه و سرحال از موسیقی و گفتگو گزارش گرفته تا خبر و تحلیل برای شروع روز تازه. میرعلی حسینی دبیر این برنامه زنده صبحگاهی است. در اتاق فرمان امروز همراه من همکارم مهداد هست، کارگردان فنی برنامه، و مراد ویسی مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که آخرین خبرها رو از ایران و جهان تا این لحظه که ساعت 7:02 صبح هست در تهران، روز 27 شهریور ماه دوشنبه، از همکارم مراد ویسی بشنویم. در ادامه برنامه برای شما خواهم گفت که چه برنامه‌ها و مطالب دیگه‌ای رو قراره در این صبحانه با خبر بشنوید. آقای ویسی
سلام بر شما. فرمانده ناوگان پنجم امریکا مستقر در بحرین خبر از برگزاری یک مانور گسترده مینروبی و پاکسازی در خلیج فارس داد. بنابر گزارش رویترز، دریاسالار جان میلر روز یکشنبه در وبسایت خود نوشت در این مانور 12 شناور مینروب و نیز ناظرانی از 30 کشور و 6 قاره جهان حضور خواهند داشت. آمریکا تیر ماه گذشته 4 فروند مینروب را به منطقه خلیج فارس اعزام کرده بود. این در حالی است که روز یکشنبه سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، با تاکید بر اینکه اکنون تنگه هرمز در امنیت کامل است، گفت همه مراقب هستند تا اتفاق خاصی که این منطقه را ناامن کند رخ ندهد. خبرگزاری فارس میگوید سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در استانبول با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ملاقات میکند. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر اعلام کرد این دیدار پس از تماس تلفنی طرفین و موافقت آنها برای نشستی در استانبول برگزار می شود. بر پایه این گزارش، آقای جلیلی روز دوشنبه به ترکیه خواهد رفت. هنوز اتحادیه اروپا درباره انجام این ملاقات اعلام موضع نکرده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، امروز دوشنبه برای شرکت در مذاکرات 4 جانبه درباره سوریه به قاهره می رود. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر صالحی قرار است در نشستی 4 جانبه با احمد داوود اغلو و محمد کامل امر، وزیران خارجه ترکیه و مصر، و نیز عبدالعزیز، قائم مقام وزیر خارجه عربستان، درباره بحران سوریه مذاکره کند. اخضر ابراهیمی، نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، نیز در بخشی از این نشست حضور خواهد داشت. تشکیل نشستی با مشارکت ایران، عربستان، مصر و ترکیه با هدف دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه از طرف محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، پیشنهاد شده بود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، از انتقال 7 گروه از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه آزادی استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه در بیانیه از دولت عراق به خاطر در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی و بشردوستانه در جریان این فرایند قدردانی کرد و خواستار تداوم این اقدامات تا 25 دسامبر زمان پایان تفاهم نامه عراق و سازمان ملل در این زمینه شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. او افزوده سپاه پاسداران به سوریه کمک فکری و اقتصادی میکند اما در این کشور حضور نظامی ندارد. محمد علی جعفری در نشست خبری روز یکشنبه خود گفته است مداخله نظامی ایران برای کمک به سوریه در صورت حمله خارجی به این کشور بستگی به شرایط دارد. فرمانده کل سپاه همچنین گفته اسرائیل موفق نخواهد شد آمریکا را در ترغیب به اقدام نظامی علیه ایران موفق شود، چون آمریکا آسیب پذیری بالایی دارد و پایگاه‌های آن در تیرس موشکی سپاه است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. ابو موسا جزیره فراموش شده که حالا قرار است قطب تجاری شود. اسرائیل همچنان در حال و هوای جنگ با ایران است. نظرسنجی‌های مردمی اما از مخالفت بخشی از شهروندان اسرائیلی با این حال و هوا خبر می‌دهد. ما جنگ نمی‌خواهیم، جنگ فاجعه است. نامه سرگشاده گروهی از چهره‌های شناخته شده ایرانی در مخالفت با جنگ. لیبی و آمریکا مناقشه بر سر حمله به سفارت آمریکا در لیبی همچنان ادامه دارد. نمایشی که پیشتر روی صحنه رفته حالا در شیراز اجازه اجرا ندارد. خشکسالی و دروغ. در تاجیکستان مردی در گذشته که تنها یک نویسنده نبود، محمد جان شکوری. آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم عراق را ترک کردند. و یک پرسش: مسئول نابسامانی‌های اقتصادی در ایران کیست؟ وزیر اقتصاد که میگوید من نیستم. خبرهای فرهنگ و سینما و قطعاتی از موسیقی هم برای شما در این صبحانه با خبر خواهیم داشت. دعوت میکنم تا پایان این برنامه زنده، این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، ما رو همراهی کنید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. به گزارش اینا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دبیر کل اتاق تعاون در حاشیه 12 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با اعلام این نکته که جزیره ابو موسا به قطب بزرگ تجاری تبدیل می شود گفته است آخرین جلسه مجمع مؤسسان شرکت تعاونی سهامی ابو موسا هفته جاری تشکیل خواهد شد و پذیره نویسی این شرکت هم از ماه آینده آغاز می شود. این در حالی است که مسئله ادعای حاکمیت امارات متحده عربی بر جزیره ابو موسا و دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک هنوز مطرح بوده و این کشور حاشیه خلیج فارس خواهان ارجاع این اختلاف به دادگاه بین المللی لاهه است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی سفر فروردین ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا که با واکنش شدید امارات متحده عربی مواجه شد، هر دو کشور دست به اقداماتی برای تحکیم مواضع خود در این زمینه زدند. امارات متحده عربی بار دیگر از موقعیت خود در اتحادیه عرب استفاده کرد، به طوری که در بیانیه نشست اضطراری این اتحادیه حمایت کامل از امارات به عمل آمد و از ایران خواسته شد که با ارجاع مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به دادگاه بین المللی لاهه موافقت کند. از سوی دیگر ایران بر موضع همیشگی خود مبنی بر حاکمیت بر این جزایر تأکید کرد و در این حال بر اقدامات دیگری برای حضور قدرتمند تر در این نقاط افزود. تازه ترین اقدام ایران در این زمینه تلاش برای انجام فعالیت‌های گسترده اقتصادی در جزیره ابو موسا است. داریوش پاکبین دبیر کل اتاق تعاون روز یکشنبه از تأسیس شرکت تعاونی سهامی عام ابو موسا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت با تأسیس این شرکت جزیره ابو موسا به قطب بزرگ تجاری تبدیل می شود. پاکبین ضمن تأکید بر اینکه تحقق این امر نیازمند موافقت مراجع صاحب صلاحیت است، در ادامه گفت 51% سهام شرکت تعاونی سهامی عام ابو موسا متعلق به تعاونی های بزرگ کشور مانند تعاونی مرزنشینان، تعاونی صنایع دریایی، ایران خودرو و غیره خواهد بود و 49% باقی مانده سهام نیز در بورس عرضه خواهد شد. بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تاریخچه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه می گوید:
مسئله جزایر سگانه در خلیج فارس برمی گرده موضوع از نظر تاریخی به سال 1971 که نیروهای بریتانیا در واقع در این منطقه که حضور داشتن تصمیم می گیرن منطقه خارج بشن و ترتیبات جدیدی در منطقه برقرار بشه. در اون زمان خب ایران ادعای خیلی مهم و جدی داشت بر بحرین و طبق یک توافقی که صورت گرفت بین ایران و انگلیس، چون در اون زمان خب امارات اصلا وجود نداشت، قرار شد که دولت ایران دست از ادعای خودش بر بحرین برداره و در مقابل حاکمیت ایران بر این جزیره تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا رسمیت شناخته بشه. من فکر میکنم که اقدام ایران در اینکه این موضوع رو پررنگ بکنه و یا فعالیت‌هایی رو در اونجا انجام بده که باعث تحریک طرف مقابل برای مطرح کردن ادعاش در جاهای بیشتری بشه، یک اقدامی است که بیشتر حالت نمایشی و تبلیغاتی داره و حتی فکر کنم به ضرر ایران هست تحت شرایطی که هزاران مسئله دیگه هم وجود داره.
هنگامی که ایران در پی خروج نیروهای بریتانیایی حاکمیت جزایر سگانه را در دست گرفت، کشوری به نام امارات متحده عربی هنوز ایجاد نشده بود. در پاسخ به این سوال که امارات متحده عربی بر چه اساسی ادعای حاکمیت بر جزایری را می‌کند که پیش از تأسیس این کشور به حاکمیت ایران درآمده بود، بهمن آقای دیبا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
داستان این هستش که دولت انگلیس در اون موقع این شیخ نشین ها که الان تبدیل شدن به کشور امارات عربی متحده تحت الحمایه خودش قرار میده و به اصطلاح از طرف اونها سیاست خارجی اونها رو در جهت منافع اونها دنبال میکرده. بنابراین این مسئله عنوان میشه که دولت انگلیس به نمایندگی از این تشکیلات مربوط به این شیخ نشین ها، گرچه هنوز کشور امارات به وجود نیامده، ولی در دفاع از منافع و سیاست خارجی که برای اون امارات تشکیل دهنده این کشور برقرار بوده از این دفاع میکرده. اساس حرفش این است.
روابط ایران و امارات در سالهای اخیر علاوه بر موضوع جزایر یاد شده به دلیل احداث جزایر مصنوعی از سوی امارات در خلیج فارس و همچنین اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی ابوظبی به تیرگی بیشتری گراییده است.
گزارش فرهاد بشیری رو شنیدید. اما در اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC بار دیگر خواستار تعیین یک خط قرمز از سوی جامعه جهانی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده. در این میان یک نظرخواهی از مردم اسرائیل نشان می‌دهد که شهروندان این کشور بر سر چگونگی مقابله با خطر جمهوری اسلامی ایران به نسبت تقریباً مساوی اختلاف دارند. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر تعیین یک خط قرمز مشخص برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اصرار ورزید و گفت که وی از 16 سال پیش درباره تهدیدهای حکومت ایران هشدار می‌داده است و اکنون به دلیل همین خطر خواستار تعیین خط قرمز است. وی با خشم این اتهام را که در حال تولید بحران برای دولت باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست رد کرد و گفت که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک و بسیار با اهمیتند، ولی در همان حال طبیعی است که چشم‌انداز هر یک از دو طرف متفاوت باشد. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در آستانه سال نو یهودی که آغاز آن روز دوشنبه است با چند رسانه آمریکایی مصاحبه کرد.
ایران is guided by a leadership with an unbelievable fanaticism. It's the same fanaticism that you see storming your embassies today. You want these fanatics to have nuclear weapons?
نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه دیدار با مطبوعات شبکه NBC اظهار داشت که ایران از طریق رهبرانی هدایت می شود که یک بنیادگرایی باور نکردنی دارند. همانند فناتیزمی که امروزه به سفارتخانه ها حمله ور می شود. آیا شما می خواهید این بنیادگراها سلاح اتمی در دست داشته باشند؟ نخست وزیر اسرائیل افسود که بعضی افراد میگویند و در مطبوعات آمریکایی هم نوشته شده است که اگر شما اقدامی بکنید پیامد آن بسیار بدتر از آن خواهد بود که حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بعضی ها حتی گفتند که مسلح شدن این حکومت به سلاح اتمی خاورمیانه را باثبات خواهد کرد. آقای نتانیاهو افسود کسانی که چنین حرفایی را میزنند استاندارد تازه‌ای برای سبکسری به وجود میآورند.
Why can't Iran be contained just as the Soviet Union was? There are those in your country.
از نخست وزیر اسرائیل سوال شد چرا که نمیتوان حکومت ایران را مانند حکومت اتحاد شوروی پیشین کنترل و محدود کرد.
I think Iran is very different. They put their
بنیامین نتانیاهو در پاسخ گفت ایران امروز با شوروی پیشین بسیار متفاوت است. آنها تعصب برای بقای خود را برتر از هر چیز دیگری قرار می‌دهند. آنها در همه جا تروریست‌های انتحاری دارند و من نمی‌توانم آنها را در چارچوب عقلانیت قرار بدهم. شما کشورهایی دارید که دارای سلاح اتمی هستند و همواره محاسبه دقیقی در مورد هزینه و منافع احتمالی آن انجام می دهند، ولی رهبران امروز ایران در این زمره نیستند. روز یکشنبه روزنامه جروزالم پست یک نظرخواهی از مردم اسرائیل را منتشر کرد که نشان می دهد شهروندان این کشور در مورد پشتیبانی از سیاست دولت در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به طور تقریباً مساوی دچار اختلاف هستند. بر اساس این نظرخواهی 43% اسرائیلیان پشتیبان سیاست محکم نتانیاهو در برابر دولت اوباما بر سر مسئله استفاده احتمالی از گزینه نظامی هستند. 40% مردم اسرائیل اما معتقدند که چنین سیاستی خردمندانه نیست. در این میان روزنامه انگلیسی دیلی میل از قول سر نیک هاروی وزیر پیشین نیروهای مسلح بریتانیا نوشت که وی به علت مخالفت با طرح حمله نظامی علیه ایران از پست خود برکنار شده است. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی میل، آقای هاروی به دوستانش گفته است که در ترمیم اخیر کابینه ائتلافی بریتانیا از مقام خود کنار گذاشته شد که این امر نشانه ای از همراهی بریتانیا در عملیات احتمالی نظامی اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران است. دیلی میل اضافه کرد که برکناری این عضو لیبرال دموکرات از کابینه ائتلافی بریتانیا موجب شگفتی رهبران نظامی این کشور شده است.
از نادر صدیقی گزارشی شنیدید. اما به دنبال حمله راکتی به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی در لیبی که منجر به کشته شدن سفیر آمریکا در آن کشور شد، لیبی و آمریکا بر سر از پیش برنامه ریزی شدن یا فل بداهه بودن این حمله همچنان اختلاف دارند. نوشین سید حسینی.
آمریکا و لیبی روز یکشنبه روایت‌های متناقضی را در مورد حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، حمله روز سه‌شنبه به ساختمان کنسولگری آن کشور در لیبی را فی‌البداهه خواند و آن را در ادامه اعتراضاتی توصیف کرد که بر سر فیلم اهانت‌آمیز به اسلام در مصر رخ داده بود. در جریان حمله راکتی روز سه‌شنبه در شهر بنغازی لیبی به کنسولگری آمریکا، 4 شهروند آمریکایی از جمله سفیر آن کشور در لیبی کشته شدند. به گفته خانم رایس، بر اساس اطلاعاتی که تاکنون گردآوری شده، ارزیابی آمریکا این است که این حمله در ادامه واکنش‌هایی که در مصر آغاز شد صورت گرفته و نه بر اساس برنامه‌ریزی قبلی. این در حالی است که محمد المغاریف، رئیس پارلمان لیبی، از بازداشت 50 تن از مظنونان به دست داشتن در حمله به کنسولگری آمریکا در آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان لیبی در سخنانش ضمن اینکه این حمله را از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرد، عوامل آن را گروهی تندرو خواند که اکثرشان را شهروندان غیر لیبیایی تشکیل می‌دهند. او گفت شیوه ی عمل کرده این افراد تردیدی برای ما باقی نمی‌گذارد که این حمله از پیش طراحی شده بوده است. محمد المغاریف بیگانگانی را مسئول طراحی این حمله دانسته که به گفته او چند ماه قبل وارد لیبی شده اند. مقامات آمریکایی در واکنش اولیه همزمانی این رویداد با سالگرد حملات 11 سپتامبر را اتفاقی ندانسته و آن را دلیلی بر برنامه‌ریزی قبلی این حمله توصیف کردند. هرچند آنها در روزهای اخیر اظهار نظر درباره جزئیات این حادثه را منوط به نتیجه تحقیقات پلیس فدرال آمریکا یا FBI کردند. از سوی دیگر گروه تروریستی القاعده با بر عهده گرفتن مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی در بیانیه‌ای آن را عملیاتی انتقام جویانه اعلام کردند که به تلافی کشته شدن شیخ ابو یحیی اللیبی نفر دوم القاعده انجام گرفته است.
خب ساعت 7:20 صبح هست در تهران، فرصت مناسبی هست تا بریم با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
در اوایل انقلاب آقای خمینی معتقد بود که اگر نااهلان نفوذ کنند اسلام سیلی خواهد خورد، و باز معتقد بود که اگر اسلام این بار سیلی بخورد دیگه هرگز بلند نخواهد شد. آقای خامنه‌ای با توجه به شرایط اجتماعی که دارند و امکانات مالی که در اختیارشون هست آنچنان سیلی به این اسلام زدند که گفته آقای خمینی جامعه عمل پوشید. اگر قرار است دینی مثل اسلام ضربه بخوره از این طریق میخوره، نه از طریق ساخت یه فیلم بی ارزش.
راجع به حمله به سفیر امریکا در لیبی میخواستم صحبت کنم. به نظر من امریکا تا زمانی که از حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه حمایت میکنه، از جمله مثل عربستان و کلن منطقه خاورمیانه، و تا زمانی که نتونه مردم خاورمیانه رو با فرهنگ دموکراسی آشنا کنه، نمیتونه به مردم منطقه بفهمونه که هیچ نقشی در زمینه تولید این فیلم نداشته و نداره، و همیشه مردم منطقه با یک عینک بدبینی به این قضیه نگاه خواهند کرد.
میخواستم نظرمو در مورد فیلم ضد اسلامی بگم. اولا این فیلم یه سال پیش ساخته شده. دوما هر از گاهی مملکت غیر اسلامی چنین فیلمایی رو میسازن یا عکسی مطلبی رو طرح میکنن که این یه نوع تسته به روی کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی اگه کمی هوشمندانه عمل کنن هرگز چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. آقا جون همه رو گذاشتن سر کار.
این فیلم ضد اسلامی نیست. شما چرا اسم اینو گذاشتین ضد اسلامی؟ اگه شما فکر میکنید ضد اسلامیه توضیح بدین چرا، یا اینکه یه مهمون بیارین که به مسائل مذهبی آشنا باشه توضیح بده چند درصد از این تظاهر کننده ها این فیلمو دیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر امروز شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم، که قراره با هم نگاهی بکنیم به سبد مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش اومدید به صبحانه با خبر، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده نگاهی میکنیم به صفحه یک روزنامه ها، جایی که هر کدوم از شهروندانی که الان بیرون از خونه باشن و جلوی کیوسک های مطبوعات ایستاده باشن این صفحه یک ها رو میتونن ببینن. بد نیست که از روزنامه شرق شروع بکنیم و تیتر یک و عکس یک این روزنامه.
روزنامه شرق در تیتر یک از ورود سپاه پاسداران به بازار ارز خبر داده و نوشته که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که به درخواست محمود احمدی نژاد سپاه وارد کنترل بازار ارز خواهد شد. عکسی یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به عباس کیارستمی و برگزاری نمایشگاه آقای کیارستمی در موزه لوور پاریس از ابتدای مهر ماه سال جاری با عنوان آواز صلح و عشق. یک گزارش هم در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده درباره دانش آموزان و این روزنامه نوشته که امسال هزینه های دانش آموزان برای ورود به مدرسه دست کم 300 هزار تا 1,300,000 تومان خواهد بود.
آقای رفیع‌زاده صفحه یک اعتماد چه خبر هست؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره مشکل تازه‌ای که مجلس شورای اسلامی با نظارت ناپذیری معاونان رئیس جمهور پیدا کرده و از قول محمد رضا با هنر نوشته که دست کم 14 تن از معاونان آقای احمدی نژاد نسبت به عملکرد خودشون به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. خبر دیگری که در صفحه 1 روزنامه اعتماد منتشر شده، اظهارات روز گذشته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هست که ایشون گفته من مسئول پاسخگویی به امور ارضی نیستم.
و روزنامه مغرب آقای رفیع‌زاده به حضور اصلاح طلب‌ها در انتخابات به حال پرداخته و از آقای خاتمی حرف زده. بد نیست که به روزنامه مغرب هم اشاره کنیم.
بله، روزنامه مغرب امروز صفحه 1ش بیشتر صفحه انتخاباتی هست. گفتگویی داره با آیت الله محمد علی گرامی از مراجع تقلید مستقر در قم که ایشون گفته برای رفع مشکلات خارجی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست، در حال حاضر به محمد خاتمی نیاز داریم. اشرف بروجردی از چهره های اصلاح طلب هم در برابر شرط گذاری های جناح حاکم برای اصلاح طلبان گفتگویی با روزنامه مغرب انجام داده و تاکید کرده که اصلاح طلبان خطایی انجام ندادن که بابت اون عذرخواهی بکنن.
و از کیهان چه خبر آقای رفیع‌زاده؟ اگه بخوایم سریع هم بزنیم به کیهان.
روزنامه کیهان یک خبر منتشر کرده درباره اینکه حکم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بی اثر مونده و آقای مرتضوی همچنان در این سمت ابقا شده.
و همینطور ممکنه که روی کیوسک روزنامه فروشی ها روی دکه های مطبوعاتی تهران امروز رو بخوایم نگاهی بکنیم، عکس یک این روزنامه و گزارشی که در صفحه 1 داره.
عکس یک تهران امروز باز اختصاص پیدا کرده مثل برخی دیگر از روزنامه ها به آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و گزارشی که در صفحه 1 روزنامه اعتماد برجسته شده و درباره گدایان و گدایی در تهران هست. تأکید کرده که در تهران دستکم 15% از گدایان کسانی هستند که در گذشته نه چندان دور شغل آبرومندی داشتن، اما به دلیل اینکه تامین اجتماعی اونها رو بازنشسته نکرده و نهادهای حمایتگر در ایران وجود نداره، مجبور به گدایی شدن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با هم نگاهی کردیم به صفحه 1 مطبوعات چاپ امروز تهران. خب حالا نوبت میرسه به موسیقی. موسیقی که برای این ساعت شما در صبحانه با خبر انتخاب کردیم. پیش از اون میخوام یادآوری بکنم که میتونید حتما برای ما پیامک بفرستید، اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-827-4150. میتونید نظر خودتون رو درباره صبحانه با خبر یا درباره هر مسئله دیگری که فکر میکنید خوبه که با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید برای ما اسمس کنید. حالا میریم سراغ قطعه موسیقی صبحگاهی که براتون انتخاب کردیم. کاریست از آلبوم جدید خانم گوگوش، خواننده محبوب شما، به اسم نازنین بیقرار.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار. هر کدوم از یه طرف رفتیم و این همه حادثه عشقو پنهون کردی، اگه گاهی از کنار بغض هم رد میشی، توی هر لحظه این زمستون طولانی ما همیشه فکر برپا کردن آتیشی. نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیا، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیا.
7:31 دقیقه صبح هست و ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز دوشنبه 27 شهریور ماه میشیم. سپاسگزارم که ما را از آغاز این مجله تا این لحظه همراهی کردید. بریم با هم سری بزنیم کوتاه مختصر به جهان خبرها، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو. مراد ویسی
با سلام مجدد به شما. با سرخط خبرها با شما هستم. فرمانده ناوگان پنجم امریکا مستقر در بحرین خبر از برگزاری یک مانور گسترده مینروبی و پاکسازی در خلیج فارس داد. دریاسالار جان میلر گفت در این مانور 12 شناور مینروب و نیز ناظرانی از 30 کشور و 6 قاره جهان حضور دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. خبرگزاری فارس میگوید سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه برای شرکت در مذاکرات چهار جانبه درباره سوریه به قاهره می‌رود. در مذاکرات چهار جانبه وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و ایران حضور دارند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک شنبه شب خواستار تظاهرات سراسری چند روزه در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام شد. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی مردم میانمار برمه سابق روز دوشنبه در سفری 17 روزه به آمریکا وارد واشنگتن می شود. انفجار بمب در خارج از یک مسجد در جنوب بغداد پایتخت عراق باعث کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 12 نفر دیگر شد. وزیر کشور آلمان اعلام کرد تری جونز، کشیش آمریکایی که چندی پیش نسخه از قرآن را آتش زده بود، حق ورود به این کشور را ندارد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط خبرها. اما 9 چهره شاخص از حرفه‌های گوناگون و طیف‌های مختلف سیاسی نامه سرگشاده نوشتند و در اون از مقامات سیاسی ایران خواستند که آنچه را که فاجعه جنگ خواندند از اون جلوگیری بکنند و ایران رو از یک چنین فاجعه نجات بدند. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یکی از امضا کنندگان این نامه درباره دلایل مشخص نگرانی آنها پرسیده. محمد نوریزاد، فیلمساز، نویسنده و منتقد در تهران:
ما به لحاظ امنیتی در داخل در شرایط بحرانی به سر میبریم. به هر حال در یک منگنه قرار گرفتیم که رسانه‌های داخلی و حکومتی و دولتی اصرار بر این دارن که یک شرایط مطلوبی است و اصلا جای نگرانی نیست و تحریم‌ها کوچکترین تأثیری در اراده مردم، اراده ملت ندارن. و از این شعارها حاکمان برای برون رفت از این بحران‌ها ای بسا التماس بکنن یک جنگ رو، یک بحران نظامی رو که در داخل به یک حاکمیت مطلق دست پیدا بکنن، مثلا سر معترضان رو به زیر آب فرو بکنن و در سطح جهانی به هر حال به یک تقاضایی رو مطرح بکنن با همه خسارت هایی که ممکنه پیش بیاد.
مگه چشم انداز امضا کنندگان نامه درباره رویدادهای حال و آینده ایران چیه؟
ما واقعا آینده سوریه رو برای سرزمین خودمون پیش بینی میکنیم.
راه حل این وضعیت چیه آقای نوریزاد به نظر امضا کنندگان این نامه؟
به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه التماس میکنم که حاکمان ما با درایت مردم خودشون بنگرن. مبادا یک جنگ داخلی ناخواسته دامنگیر همه مردمان بشه، ما رو به سمت یک جنگ فراگیر بیرون از مرزها هدایت کنه.
آقای نوریزاد، 9 نفری که این نامه رو امضا کردن از طیف‌های گوناگون هستند. آیا مد نظر بوده که این 9 نفر نامه رو امضا بکنن؟ یکی استاد فلسفه، یکی نویسنده، یکی دانشجوی فارغ التحصیل، حالا ستاره دار، چند نفر از احزاب مختلف. مبنای انتخاب امضاها که معدوده چی بوده؟
همین شرایط تلخ امنیتی توی جامعه ما رو نشون میده. ما شاید دستمون به جمعیت فراوانتری نرسید، شاید صلاح ندیدیم عاقبت تلخی برای امضا کنندگان متصور باشیم. این 9 نفر کسانی هستند که آینده خودشون رو، جان خودشون رو تو کف دستشون گرفتن و خودشون رو مهیای هر عاقبتی دیدن.
با توجه به اینکه میگین شرایط امنیتی، آقای نوری‌زاده، شهروندان و جامعه مدنی چه کمکی میتونن بکنن به گسترش صلح و پرهیز از جنگ که خواست امضا کنندگان نام است؟
ببینید، میشه یک جمعیتی از اساتید دانشگاه، یک جمعیتی از کارگران، مردم، کشاورزان، دانشجویان توی رسانه‌های اینترنتی این فضا رو فراخ کنن. الان از این تنگنا یک راهی برای برون رفت پیدا بکنیم. ابراز نگرانی مردم حداقلش این حسن رو داره که ما صدایی رو که هیچگاه ظاهرا مسئولین ما، حاکمان ما نشنیدن، به گوش اونها برسانیم. ما به دنبال برساختن یک تشکیلات سیاسی نیستیم، بلکه نمایندگی میکنیم نگرانی های درون بحران جامعه خودمون رو. عقلانی برخورد بکنن. این مردم آسیب فراوان دیدن به اندازه کافی در یک جنگ 8 ساله. تو هر خانواده اسیر آزاده داریم. مثلا برادر خود من یه جانبازه 70% نصف بدنش فلج و تکلم نداره، نمیتونه صحبت کنه. حالا فردا قرار بشه یک جنگ ناخواسته دیگه هم در بگیره و بشه وسیعی از مردم ما درگیر این آسیب ها بشن. به همین دلیل این نامه ما یک تمناست، یک تقاضاست از حاکمان از یک طرف و از مردم از طرف دیگه که نکنه ما به راهی در بیافتیم که ورودش با ما باشه ولی دیگه بیرون آمدنش با ما نباشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در شیراز اداره کل ارشاد استان فارس با اجرای نمایش خشکسالی و دروغ در این شهر مخالفت کرده. این در حالی است که همین اداره کل مجوزهای اجرای نمایش را صادر کرده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
حاشیه‌ای تازه بر نمایش خشکسالی و دروغ، نمایشی که پس از 2 دور اجرا در تهران و انتشار فیلم و نمایشنامه‌اش همچنان از نظر مسئولان فرهنگی حساسیت برانگیز است. آنچنان که با وجود عقد قرارداد و انجام هماهنگی و گرفتن مجوزهای اولیه، فرصت به روی صحنه رفتن در شهر شیراز را تا کنون پیدا نکرده است. این نمایش قرار بود از روز 5 شنبه به مدت 6 شب در تالار حافظ شیراز به روی صحنه برود، اما بعد از ظهر روز 5 شنبه تماشاگرانی که بلیت به دست به محل تالار مراجعه می‌کردند با این نوشته مواجه می‌شدند که اجرای این نمایش به دلیل حضور نیافتن بازیگرانش لغو شده است. این در حالی بود که تمام عوامل این نمایش از جمله تیم کامل بازیگریش از ساعتی قبل در مقابل در ورودی تالار حضور یافته بودند تا نشان دهند دست کم حاضر نبودن بازیگران دلیل اصلی لغو اجرای نمایش نیست. محمد یعقوبی، نویسنده و کارگردان این نمایش، اما در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل اصلی لغو اجرای نمایش را تصمیم مسئولان اداره ارشاد شیراز اعلام کرده و گفته آنها پس از چند ساعت مذاکره و گفتگو و با وجود صدور مجوز اولیه به صورت شفاهی به او گفتند امکان اجرای نمایش وجود ندارد. به گفته آقای یعقوبی، مسئولان اداره ارشاد شیراز ابتدا مخالفت مرکز هنرهای نمایشی در تهران را دلیل این تصمیم خود عنوان کرده بودند، اما بعداً با رد این موضوع دلایل دیگری از جمله حضور باران کوثری به عنوان یکی از بازیگران این نمایش را عامل تغییر تصمیم اولیه خود عنوان کردند. این در حالی است که عوامل نمایش با پیشبینی بروز احتمالی مشکلاتی برای باران کوثری بازیگر دیگری را به عنوان جایگزین او با خود به شیراز برده بودند و همچنین خود باران کوثری هم در گفتگویی ممنوعیت فعالیتش را رد کرده و گفته فعالیت‌هایش ادامه دارد، آنچنان که به زودی فیلمی نیز از او در سینماها به نمایش در خواهد آمد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار هنری، درباره ایجاد چنین مشکلی برای اجرای یک نمایش در خارج از شهر تهران می‌گوید:
این اولین بار نیست که
آثار نمایشی و کنسرت ها در شهرستان ها با اینجور برخورد ها مواجه میشه و به مرحله نمایش و اجرا نمیرسه. بیشتر این نوع رفتارها رو میشه از این نظر نگاه کرد که یک مدیریت یک دست فرهنگی بر کشور حکم فرما نیست و شهرستان به شهرستان امام جمعه های شهرستان ها هستن که تعیین میکنن که چه آثاری و چه محصولاتی در شهرستان ها به نمایش در بیاد و اجرا بشه. یعنی این مسائل به هیچ عنوان به مسائل ارشاد و فرهنگی برنمیگرده و کاملا یک مسئله سیاسی قلمداد میشه که همینطور که در چندین سال اخیر هم شاهدش بودیم و چند ماه اخیر بیشتر شاهدش بودیم. چند فیلم از پرده اکران پایین کشیده شد و حالا هم تئاتر خشکسالی و دروغ با دروغ ارشاد شیراز که بازیگران حضور پیدا نکردن جلوش گرفته شد. البته در آذر ماه سال 90 یک بار هم اداره کل تئاتر جلوی این تئاتر رو گرفت و میشه ادامه همین مسیر دونست جلوی گرفتن این تئاتر رو.
نمایش خشکسالی و دروغ از جمله نمایش‌های پربیننده سال‌های اخیر است که تاکنون دو بار مختلف، یک بار در شهریور سال 88 و بار دیگر در آذر و دی ماه سال 1390 در تهران به روی صحنه رفته است. مضمون این نمایش درباره تأثیر دروغ بر روابط بین افراد در خانواده است که در نگاهی کلی به روابط اجتماعی امروز ایران نیز می‌پردازد.
ولی امید با همه مرد و فرد. ولی من از کجا باورتنم داری راست میگی؟ اصلا اگه مثلا سینیز بچه یا لابد بگو باید بمیگی، اگه من دوستایی باید بمیگی، اگه ندی یه رسم دوستان نبیگی همین الان دوست باش بگو بگو
تمام شد خودتو خسته هم کنی بده نمیگم.
اینقدر رابطتون جدیه من رو تهدید میکنی؟
خوش میکردی به تهدید کردم. ببین امید میخواد ازش جدا بشه، اگه خیلی دلت برای پیچا میسوزه میتونی بعدش باشه ازدواج کنی.
چه غلطی میخوای بکنی؟
در اجرای دوم این نمایش باران کوثری و پیمان معادی جایگزین رویا دعوتی و مهدی پاکدل شدند. علی سرابی و آیدا کیخانی دیگر بازیگران این نمایش هستند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه در این لحظه به خبرهای جهان هنر و فرهنگ و سینما و تئاتر. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما هست. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
خیلی متشکرم خانم هیدری، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز روزگار بر همه شما خوش و خرم بگذره.
آقای سرکوهی بد نیست که با تئاتر شروع بکنیم. منظومه دخترای ننه دریا یکی از زیباترین شعرهای احمد شاملو شاعر پرآوازه ایران این روزها بر صحنه رفته. درباره این نمایش کارگردان شکستیست و چه ویژگی هایی داره برای شنوندگان ما بفهمید.
دخترای ننه دریا همونطور که گفتین منظومه بسیار زیبایی است از آقای احمد شاملو که هر کسی با شعر آشناست با این منظومه هم آشناست. حکایت پسران ننه دریاست که دختران ننه دریا رو میخوان و ننه دریا جادو در کار میکنه. بخشای بسیار زیبایی داره این شعر. اونجایی که شکایت میکنن از روزگار، پسران ننه دریا میگن کوره ها سرد شدن، سبز ها زرد شدن، خنده ها درد شدن، از سر تپه شبا شهی اسبای گاری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، شبا شب نیست دیگه، یختون غمه، عنکبوت های سیاه شب تو هوا تار میتنه. همینطور تا اونجایی که میگه که مگه زوره به خدا، هیچکی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره، به تیغ تاریکی گردن نمیده. این منظومه که گفتگوی گروه های مختلف هست، جنبه دراماتیک بسیار زیبایی داره، میشه بر اساس اون نمایش های بسیار زیبایی رو تدوین کرد و حالا خانم مریم شوقی یک نمایش عروسکی تدوین کرده بر مبنای این منظومه که اسمش هم هست دختران نن دریا، که در تالار انتظامی مجموعه خانم هنرمندان همونطور که شما گفتین به صحنه رفته. این نمایش بسیار زیبایی است. در جشنواره تئاتر دانشجوی عروسکی دو دوره گذشته هم جزء چهار نمایش برگزیده بوده. منتقدین دربارش نوشتن کاری بسیار زیبا، خوش تصویر، خوش محتوا و شاعرانه. شعر دخترای نن دریا هم با صدای زیبای شاملو پخش میشه و بعد عروسک ها در متن یک موسیقی خوب این شعر رو دراماتیزه میکنن و نمایش میدن. هم والدین لذت خواهند برد هم نوجوانان.
آقای سرکوهی، حالا از تئاتر که بگذریم، آثار جشنواره فلیسیتی ونیز در خانه هنرمندان به نمایش در اومده. از این رخداد فرهنگی چه خبری برای شنوندگان ما دارید؟
نخست توضیح بدم که جشنواره فلیسیتی در شهر ونیز در ایتالیا برگزار میشه. در سال 2006 اولین جشنواره برگزار شد با موضوع زنان خیابانی. در سال 2010 دومین جشنواره با عنوان تغییر شهر شما، تغییر زندگی شما برگزار شد که آثار همین جشنواره در به ایران آمده و در همونطور که شما گفتین در گالری زمستان خانه هنرمندان عرضه شده. قرار است در سال 2015 هم سومین جشنواره با عنوان چگونگی سازماندهی بهتر فضاهای شهری برگزار بشه. این نمایشگاه تا 30 شهریور ماه ادامه داره. دبیر جشنواره هم در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در ایران حضور داشت و گفتش که هدف ما درگیر کردن ذهن طراحان گرافیک با مسائل شهری است و حساس کردن شهروندان نسبت به مشکلاتی که در شهرشون وجود داره. بهش بی تفاوتند اما میشه اونا رو حل کرد. به هر حال آثاری که ارائه شده آثار زیبایی هستش، هم از نظر جنبه بصری و گرافیکی و هم از نظر محتوایی.
آقای سکوی، آقای درنبخش، کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست برجسته ایرانی، هم خبر از برپایی نمایشگاه جالبی دادن از کارهای خودشون با عنوان المپیک خنده. حالا که بازی‌های ورزشی المپیک و پارا المپیک تموم شده، آقای درنبخش میخوان چه نمایشگاهی برپا کنن؟ از این نمایشگاه چه خبری میتونیم به شنوندگان ما بدین؟
کامبیز درنبخش رو خب همه میشناسین، یکی از برجسته‌ترین و خلاق‌ترین کاریکاتوریست‌های ایرانی هست و نمایشگاه‌های او همیشه با موفقیت همراه بوده و هم در ایران هم در خارج از ایران و همچنین طرحاش در مطبوعات معتبر ایرانی و خارجی چاپ میشه، منتشر شده، با استقبال هم روبرو شده. خب المپیک یک رقابت ورزشی است، رقابت بسیار جدی است. هم المپیک هم پارا المپیک هر دو مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفتن، در لندن برگزار شد. اما هر حادثه ای رو میشه ابعاد طنزآمیز او رو کشف کرد و در آثار هنری خلق کرد. آقای کامبیز درنبخش این کاری کردن، همونطور که شما گفتین، گفتن که میخوان نمایشگاهی برگزار بکنن با عنوان المپیک لبخند در گالری سیحون که این نمایشگاه 21 مهر ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه قرار است 40 اثر ارائه بشه که اکثرا آثاری است که در یکی دو ماه اخیر خلق کردن. 10 اثر هم از میان کارهای خوب قدیمیشون انتخاب کردن و ارائه خواهند کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر و خبرهایی از جهان فرهنگ و هنر. با شما خدافظی میکنم آقای سرکوهی تا برنامه بعدی.
متشکرم، تا برنامه بعدی.
محمد جان شکوری از نویسندگان و فعالان برجسته تاجیکستان بامداد یک شنبه در سن 87 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. محمد جان شکوری که در تاجیکستان او را استاد می‌خواندند، پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان پروستات حدود ساعت 4 بامداد در بیمارستان ابن سینای پایتخت تاجیکستان درگذشت. محمد جان شکوری یک نویسنده و پژوهشگر نبود، او شخصیتی بود که در فرهنگ و سیاست تاجیکستان هم ابعادی چندگانه داشت. حسین قویمی همکارم در گفتگو با میرزا عدالت، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ملت در تاجیکستان، درباره وجوه مختلف شخصیت و کارنامه محمد جان شکوری پرسیده. با هم بشنویم.
با رفتن استاد محمد جان شکوری واقعا می شود گفت که ملت تاجیک یتیم شد، چون استاد شکوری پیشوای یک ملت، یک قوم بود که در این اواخر از نام ملت تاجیک سر صدا میکرد و از ارزش های ملی، از ارزش های سنتی مردم تاجیک دفاع میکرد. استاد شکوری از پیشوایان حرکت ملی و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران عنوان شده بود. محمد جان شکوری یکی از اساسگذاران جنبش مردمی رستاخیز است که برای استقلال تاجیکستان مبارزه کرده است و از جنبش مردمی رستاخیز اعلامیه استقلال جمهوری تاجیکستان را نوشته است.
خانم عدالت، محمد جان شکوری علاوه بر کارهایی که فرمودین انجام داد، بیش از ده ها کتاب و مقاله و نوشته دارند در رشته های زبان و ادبیات و تاریخ و فرهنگ و جامعه شناسی. ممکنه چند تا از نوشته های ایشون رو اگر به خاطرتون هست برای شنوندگان ما بگین؟
خب ببینید، محمد جان شکوری بیش از 50 مقاله و کتاب ها تألیف کرده است، اما آنچه که استاد شکوری را ماندگار کرده تاریخ تاجیکستان، این مقاله او با نام خراسان است اینجا بود که بعدن کتاب شد. محمد جان شکوری در آن راجع به سرنوشت فارسی تاجیکی، اندیشه ملی، جنبش های فرهنگی و سیاسی در تاجیکستان و تلاش برای زنده نگاه داشتن تاریخ، فرهنگ و زبان تاجیکی اندیشه رانی کرده است.
محمد جان شکوری علاوه بر اینها از سال 1996 میلادی، یعنی در حدود 16 سال پیش، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تهران شد و در سال 2005 میلادی هم به عنوان چهره ماندگار در ایران برگزیده شد. یعنی اینکه کارهاش علاوه بر تاجیکستان در ایران و افغانستان نیز فراتر رفته.
بله، چون استاد شکوری جمله اون افرادی بود که میدونست که تفرقه اندازی باعث مرگ ملت تاجیک است و پیوند با فارسی نجات این ملت تاجیک است، او در همین مسیر قرار گرفت و بار دوش اون نهضت ملی را که توسط تانک ها و هواپیماهای اجنبی ها از خاک تاجیکستان رانده شده بودند، مبارزه این نهضت را برداشت گرفت و همین بود که او ماندگار ماند و اخیرا هم به این نتیجه رسید که باید تاجیکستان هم با حروف فارسی بازگردد تا برای احیای این ملت زمینه فراهم بشود.
خانم عدالت میرزا، به عنوان یک روزنامه نگار، به تصور شما برجسته ترین میراث محمد جان شکوری چی هست؟
نمونه های آثاری او از جمله هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد. سرنوشت فارسی تاجیکی فرارو در سده 20، خراسان است اینجا، صدر بخارا، روشنگر بزرگ، فتنه انقلاب در بخارا، اثرهای می باشند که در سالهای گوناگون در دوشنبه و خارج از آن به نشر رسیده است. اما چیزی که محمد جان شکوری را بزرگ می کند بودی اجتماعی شخصیت استاد شکوری است که او به هر یک حادثه‌ای که در جامعه رخ می دهد لبیک گفته است و همیشه از اندیشه ملی پشتیبانی کرده است. او یک سپری بود که اندیشه ملی، نهضت ملی را از مردن نجات داد.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با میرزا عدالت، روزنامه نگار و سردبیر نشریه ملت در تاجیکستان. و حالا فرصت اون هست تا با هم بریم سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. ناکامی های تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر ادامه دارد و این تیم از پس تیم نفت تهران هم بر نیامد و با رکورد 7 بازی بدون برد بدترین نتایج تاریخ خود را به ثبت رساند. در آخرین دیدار هفته 8 جام خلیج فارس دیشب، سرخپوشان تهرانی در یک بازی بدون برنامه و کم افتخیز مقابل تیم جوان نفت با تساوی بدون گل متوقف شدند و با 7 امتیاز در مکان 14 جدول قرار گرفتند. مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پرسپولیس در پایان این دیدار در مورد نتایج این تیم میگوید:
متأسفانه نتایج خوب نبوده. امروز هم دیدید با توجه به تلاشی که انجام دادیم نتونستیم بازی رو ببریم. خب تیم عارف تیم خوبی بود و متأسفانه امروز تو اساس از دست رفت.
جواد کاظمیان، دیگر بازیکن با تجربه پرسپولیس، هم بازی بد تیمش را اینگونه توجیه کرد:
به تماشاگرها حق میدم، به مردم حق میدم. یه اتفاقی که افتاده، ولی تلویزیون، رادیو، روزنامه همه دست به دست هم دادن، افتادن به جون فوتبالیستا. 2% بازیکنان ما بالای 600 700 میلیون پول به تعداد انگشت شماریان. چرا همه فوتبالیستا رو با هم مقایسه میکنید؟ میگید همه پولای میلیاردی میگیرن.
اما تیم نفت تهران با کسب تک امتیاز بازی پرسپولیس 15 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. به گزارش خبرگزاری ها در پایان دیدار پرسپولیس نفت، هواداران کم تعداد سرخپوشان که از نتایج این تیم ناراضی بودند، علیه مانوئل جوزه سرمربی پرسپولیس شعار دادند و علی دایی و مصطفی دنیزی سرمربیان سابق این تیم را صدا زدند. در ادامه مسابقات بسکتبال کاپ آسیا که در شهر توکیو پایتخت ژاپن در جریان است، دیروز تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود با حساب 85-75 برابر قطر به پیروزی رسید. تیم ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار دارد، در دیدار اول هند را شکست داده بود و امروز در سومین مسابقه به مساف تایوان می‌رود. قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال غرب آسیا روز یکشنبه در کویت برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در کنار تیم‌های عربستان، بحرین و یمن در گروه دوم این بازی‌ها قرار گرفت. در گروه اول کویت، لبنان، عمان و فلسطین قرار گرفتند و عراق، سوریه و اردن هم تیم‌های گروه سوم هستند. این رقابت‌ها آذر ماه سال جاری به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. و تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا در قزاقستان در میان 8 تیم به مقام 8 رسید. تیم زنان ایران دیروز در آخرین بازی بر سر عنوان هفتمی 3-0 به چین تایپه باخت و با تحمل 6 شکست متوالی و بدون پیروزی هشتم شد. تیم والیبال زنان ایران در این بازی‌ها به ترتیب برابر تیم‌های ویتنام، ژاپن، چین، تایلند، کره جنوبی و چین تایپه مغلوب شد. در بازی فینال این رقابت‌ها تایلند با برتری 3-1 مقابل چین به قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اینم از خبرهای ورزشی. یادآوری میکنم که میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2042-603-827-4150. همینطور میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن رادیو فردا و برای ما پیام بگذارید. صدای شما ضبط میشه روی تلفن 2042-2211-2211-2. اما حالا نوبت این هست که با هم بریم و ترانه دیگه ای رو که برای این ساعت شما انتخاب کردیم بشنویم، از باب دیلن، یکی از تأثیرگذارترین چهرهای موسیقی معاصر آمریکا و جهان. براتون کاری انتخاب کردیم، 50 ساله که صدای باب دیلن رو میشنوید. از آلبوم جدید او به نام توند باد قطعه رو انتخاب کردیم که اسمش هست صبح تازه. صبح تازه برای صبحانه با خبر امروز شما. Rooster crowing, rabbit running down across the road, underneath the bridge where the water flowed through. So happy just to see a smile underneath the sky blue on this new. Can't you hear that motor turning? Automobile coming into style, coming down the road for a country mile or two. So happy just to see a smile underneath the sky blue on this new. Be the day that all of my dreams come true. So happy just to be alive underneath the sky blue on this new morning. Just to be alive underneath.